اللهم صل على
فاطمة
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين عرض سلام و تحیت خدمت حضار عالی قدر برادران و خواهران بزرگوار و خوشبختی از این که به این مناسبت در آستانه ولادت با سعادت سیدت النساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها افتخار سخن گفتن رو داریم. فکر کردم که شاید یه مقداری با کسب رخصت از ساحت مقدس بانوی بزرگوار یه تغییری رو در برنامه ایجاد کنیم و هرچند اعلام هم همین است و بنا هم بران بوده است که کتاب مستطاب الهی گشوده شود، اما به ذهنم آمد که شاید مناسب ترین فرصت همین مناسبت باشد که بگذارید که از میکده یادی بکنیم. انشاءالله بنا رو بر این میگذاریم که در این سه نوبتی که خدمت دوستان توفیق سخن گفتن وجود دارد یه نگاهی به یه بخش جزئی از خطبه نورانی سیدت النساء العالمین صدیقه طاهره خطبه فدکیه رو انشاءالله خدمت عزیزان ارائه کنیم. استحضار دارید که حقیقتاً این خطبه نورانی 27 آیه قرآن در او دیده می شود که اعتقاد حقیران است که مجموعه خطبه فدکیه صدیقه طاهره تفسیر و شرح بیان همین 27 آیه قرآن کریم است در حقیقت، و کاربرد آیات در این خطبه استفاده اون بس شگفت‌انگیز و فوق العاده عجیب است از ناحیه این بانوی بزرگوار و خاتون خلقت. در فرازی که وجود مبارک بانو به کلیت قرآن اشارت می کنند و اوصاف عجیبی رو برای کلام الهی بازگو می کنند، بلا فاصله به سرعت بعد از ختم این بخش وارد مقوله‌ای می شوند و قسمی رو در این خطبه آغاز می کنند که مجموع این به تعبیر ما این 10-15 خط است مثلا کل این قسمت. اما بعد از اتمام توصیفات قرآن است که فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرک، بعد از بیان عقاید و توصیفات قرآن حضرت این بخش رو، این همین فقره و پاراگراف رو آغاز می‌فرمایند، بعد به دنبال اون ورود مسائل سیاسی خواهند فرمود. من همین قسمت رو خدمت دوستان انتخاب کردم که در این چند نوبت بازگو کنم با یک مقدمه. آنچه در این بخش از خطبه نورانی صدیقه طاهره می‌بینیم و می‌خوانیم تعبیر حقیران است که رازگشایی تعالیم دینی است. دیگران میگویند بیان اسرار احکام، شاید این گونه نباشد، الان مطرح میشود چرا. اما یه مقدمه کوتاهی لازم است و اون این که آیا مجموعه تعالیم دینی که سه بخش است، عقاید، احکام، اخلاق، این سه نکته ای که کل دین رو تشکیل میدهد، یعنی باورهایی که شما دارید، معتقداتی که از ساحت دین میگیریم و با اون زندگی میکنیم، اخلاقی که مراودات بین انسانی لطافت از اون پیدا میکند و احکام و قواعد و حقوقی و تشریعی که امورات زندگی انسان رو اداره می کند مجموعه دین است. سؤال بزرگ اینه که آیا ما در قبال این سه جزء دین اجازه چرایی داریم یا نداریم؟ یعنی می توانیم بگوییم چرا یا خیر؟ آیا تمام اینها بُعد تعبد دارد؟ آیا می توانیم جستجوی از حکمت و رازها و چرایی آن به عمل بیاوریم یا نه؟ این سوال سوال خیلی جدی است، بسیار سوال جدی مهمی است که دیده می شود و در میان مسلمانان اختلاف نظر وجود دارد در این مسئله. یعنی امامیه، تفکرات امامی و شیعی، و در کنار شیعه از طوائف اهل سنت معتزله و اعتزالیون که یه طیف خاصی از تفکرات اهل سنتند، همگام به همراه شیعه میگویند بله، ما رخصت و امکان چرایی در عقاید و احکام و اخلاق را داریم، یعنی در مطالب دینی و موضوعات دینی را. اما اشعریون در قبال این گروه از اهل سنت میگویند خیر، ما اجازه و مشروعیتی برای چون و چرا کردن در این مقولات نداریم، پرسش نداره. شیعه که میگوید بله، اعتزالیون که میگویند بله، علت اینه. من میخوام بنیادی بحث رو بگم، بعد وارد بشم خدمت عزیزان در سخنان نورانی صدیقه طاهره. علت این است که شیعه قائل به حسن و قبح افعال و اعمال و موضوعات است. یعنی اعتقاد ما بر این است، برگرفته از مکتب اهل بیت علیهم السلام، که اگر خداوند به موضوعی امر می کند یا از موضوعی نهی می کند، این تابع مصالح و مفاسد کلی است که در نظام آفرینش معقولا وجود دارد. یعنی یه مأمورون به الهی در پس اون مصالح حقیقی و حسن عقلی وجود داره که خداوند امر به اون می کند، و اگر چیزی در شریعت نهی از آن می شود، قبح عقلی در ارتکاب آن وجود داره که شارع مقدس نهی از آن می کند. پس بنابراین اوامر و نواهی الهی تابع مصالح و مفاسد است. این اعتقادی است که شیعه داره. اما اون گروهی که چنین اعتقادی را ندارند، یعنی اشعریون، می گویند خیر، این که خداوند بخواهد به چیزی امر کند یا نهی کند هیچ حاجتی به حسن قبح عقلی ندارد. چرا؟ چون ان الله یفعل ما یشاء و یحکم الله ما یرید، خدا هر چرا بخواهد حکم میکند، عمل میکند، و به زبان پارسی ما آنچه آن خسرو کند شیرین بود. الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع. میگن هرچی رو خدا بگوید حسن حسن است، هرچی خدا بگوید قبیح قبیح است، و این اصلا هیچ دخلی به این مسائل هم ندارد. میگوین به هیچ وجه حسن و قبح عقلی وجود نداره در اوامر و نواهی خداوند، یا اگر هم وجود دارد، همین که خداوند امر کرده کافی است، ما به مأمورون به کاری نداریم که خداوند به چی امر کرده است، همین که خداوند نهی کرده است کافی است، ما کار نداریم خدا از چه نهی کرده است. یعنی مصلحت و مفسده در نفس امر یا نهی است. این یه مبنای مهم فکری است و یه اختلاف جدی بین این طوائف. اما بنده عرض میکنم که باب این قضیه را خود خداوند سبحان در کلامش گشود. یعنی خود ذات باری تعالی در قرآن اساساً این چرایی و علت یابی را به مخاطبان قرآن تعلیم داد. شما بارها چه در عقاید، چه در اخلاق، چه در احکام، هنگامی که به کلام الهی مراجعه میکنید چرایی بعدش رو میبینید. اگر خداوند یه حکمی رو وضع میکند، سریعا به دنبال اون به شما میفرماید با یه تعابیری، کنایاتی، با همون شیوه زیبا، با همون فصاحت و بلاغت، با همون اختصار قرآن. به عنوان نمونه شما یه کلمه تو قرآن دارید که در اکثر موارد که میبینید کار این کلمه همینه، یعنی علت حکم را به شما بازگو می کند، علت این موضوع را بازگو می کند، و اون واژه است، کلمه است، لام عین لام، لعله، لعله، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند روزه رو بر شما ثابت کرده است، همان گونه که بر پیشینیان ثابت کرده. چرا؟ لعلکم تتقون. پس علت دارد، چرایی دارد که روزه بر شما ثابت است، و اون چرایی تقوای شماست. لعلکم تتقون، این به خاطر تقواست. حالا این چیست ارتباط تقوا و روزه؟ اون دیگه باید اینو رفت تو دامن کلام الهی، شرح و بسط اون، تفسیر و بیان اون و دانست. اما خداوند باب رو باز میکنه که بگید لعل، چرا، لعلکم تتقون. در مسائل اعتقادی همین، در مسائل اخلاقی همین. ادفع بالتی هی احسن، سعی کنید بدی را با خوبی جواب بدید، نه با بدی. بعد در پایانش علتش رو میگه خداوند، چون اگر این کار رو بکنید، آن کسی که بین شما و بین او عداوت وجود دارد ولی حمیم شما خواهد شد. یعنی لطف کن، لطف که آزاده کنی حلقه به گوش، بنده ی حلقه به گوش در نراوزی برود. لطف کن، لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. ما چنین چیزی رو در خود قرآن میبینیم، ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. خداوند مثل این که علت قصاص را داره مطرح میکنه. اگر قصاص مشروعیت در اسلام دارد، علت اینه که یه حیات مجدد به جامعه میدهد، پیشگیری از بسیاری از جنایات و قتلها میکند. علت رو خداوند مطرح میکنه. پس بنابراین در کلام الهی شما چنین چیزی رو میبینید و مشاهده میفرمایید. حالا با این مقدمه عرض میکنم، بدون هیچ تردیدی عزیزان، اولین جایی که شما در اسلام، دقت بفرمایید، در اسلام و در معارف اسلامی، اولین جایی که مجموعه میبینید که در اون سخن از رازگشایی تعالیم دینی است، چه احکام، چه عقاید، چه اخلاق، بدون تردید خطبه فدکیه صدیقه طاهره سلام الله علیها است. این رو به عنوان اولین جا میبینیم. چنین مجموعه ای رو نه در سخنان پیامبر یک جا تا قبل از این میبینیم و نه در سخنان امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین پس از خطبه فدکیه صدیقه طاهره، یعنی در سالهای بعد، در نهج البلاغه مراجعه میفرمایید میبینید امام این مطالب رو بازگو میکنه. یعنی پیشتاز و جلودار این میدان معرفت عظیم همین بانوی 18 بهاره است که چنین لب باز میکند و یه رازهایی رو و حکمتهایی رو و اسراری رو از درون احکام، اخلاق و عقاید بران میکشد. اشاره شد اول سخن که نوعاً بزرگان وقتی که این بحث رو مطرح میکنن، میگن فلسفه احکام، نه فلسفهش درسته نه احکامش به اعتقاد حقیر. چون اینجا بحث احکام نیست، حضرت 18 مسئله رو مطرح میکنن که از اینها 11 تاش حکمه، 4 تاش عقیده، 2 تاش اخلاقه، پس 3 تاش اخلاقه. یعنی این در مجموع 18 موضوعه که این تمامون احکام نیست. نماز و روزه نیست، در امامت صحبت میکنن حضرت، در مطالب اخلاقی صحبت میکنن وجود اون بارکشون. یعنی کل تعالیم دین در خطبه نورانی حضرت تو این قسمت انعکاس دارد. دوم فلسفه نیست، بلکه فلسفه معنای خاص، ما کلمه فلسفه رو در تعالیم دینی نداریم. ما واژه فلسفه رو در اسلام نداریم اصلا. یک مرتبه کلمه فلسفه در قرآن، یک مرتبه کلمه فلسفه در کلمات ائمه علیهم السلام به کار برده نشده است. و چرا اون که به کار برده نشده بگیم؟ بگید حکم، حکم تعالیم دینی، حکمت‌های تعالیم دینی را ما در لابلای این سخنان صدیقه طاهره می‌بینیم. خب با این مقدمه‌ای که عرض کردم خدمت دوستان عزیز، بسم الله. فرمود وجود اون بارکشان، فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرک. اولین نکته ای که از 18 عنوان وجود اون بارکشان مطرح میکنن، طبیعی است که کلیدی ترین نکته و مادر تمام مطالبی است که بعد میآید. فرمود و خداوند قرار داد، پس خداوند قرار داد ایمان را تطهیرا لكم من الشرک، عاملی برای تطهیر جان به وجودتون از شرک. خداوند ایمان را لازم کرد. شما می توانید به دنبال هر کدام از این کلمات حضرت یه علامت سوال بذارید. چرا؟ تطهیرن لکم من الشرک، یعنی لتطهیرکم من الشرک، برای تطهیر و برای پاکسازی وجود و جانتون از شرک. استحضار دارید کلمه ایمان همیشه گفته این محضرم باره که دوستان به معنای تصدیق جازمانه و قطعی است. این که انسان یه موضوعی و مقولهی رو قطعا میپذیرد، یعنی باور قطعی تصدیقی نسبت به مقوله‌ای دارد، نام این ایمان است. اما با این فرق، گاه ممکنه ایمان تصور شود به عنوان تصدیق و باور یک چیزی است، اما این باور به تنهایی ایمان نیست عزیزان، چون بودند خیلی از کسان که علم آمد به مقوله‌ای، پذیرش آمد برای اینها، یعنی تصدیق کردند، پذیرفتن که چنین چیزی وجود دارد، اما به اینها نمیتوان مؤمن گفت. و جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن با علوا. قرآن جماعتی رو میگوید و جهدوا بها، اینها جهد و انکار و کفر دارند. و هاد این که و استیقنت ها انفسهم و جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم ظلم، و حالی که یقین دارند. مگر یقین همون ایمان نیست؟ چرا؟ اما قرآن میگه اینا کافرن به حالی که ایمان دارن. پس ایمان صرفاً تصدیق و باور نیست. خیلی نکته ظریفی است. ایمان تصدیق و باوری است که همراه با انقیاد و تسلیم باشد. اگر شما به نقطه باوری رسیدید که شما را تسلیم کرد، نام آن ایمان است. و الا صرف یقین به یک موضوع و پذیرش یک موضوع ایمان نیست، بلکه این ایمان وقتی ایمان است که شما رو تسلیم می کند، منقاد و مطیع می کند، تمام وجود و قلب رو به تصرف می دهد. نام این میشه چی؟ نام این انقیاد میشه ایمان. بسیار. حالا این انقیاد و ایمان به چه؟ اینو که در آیات شریفه قرآن می خوانید، ایمان به الله و ما جاء من الله، ایمان به خداوند آنچه از سوی خدا می آید. یعنی به تعبیر آیات شریفه، ایمان به خداوند، به رسولان الهی، به کتب الهی، به غیب و ملائکه الهی، و ایمان به جهان آخرت. اجزاء پنجگانه ایمان در قرآن است. یعنی اون تصدیق و باور و انقیاد نسبت به این پنج نکته میشه ایمان به معنای واقعی. فرمود خداوند ایمان را قرار داد عاملی برای تطهیر شما از شرک. شرک هم میدانیم، شرک و شراکه از همین ماده میاند. اینها مشارکت دادن غیر خداوند در عبادت و طاعت با ذات باری تعالی. در قرآن وقتی نگاه میکنید، منحوسترین عنوانی رو که میبینید همین شرک است. یعنی هنگامی که میخواهید شرک رو در غایت و نهایت زشتی بازگو کنید، میگید ان شرک لظلم عظیم، عظیمترین ظلم در خلقت و آفرینش شرک است. وقتی که میخواهید محرومیت انسانها رو از غفران الهی مطرح کنید، یه جا فقط میتونیم این رو بگیم که دیگه قطعا انسان محروم از غفران میشه، اون هم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند نمیبخشد آن اگر به او شرک ورزیده بشه، اما کمتر از شرک را خدا میبخشد. پس به شرک که میرسیم دیگه متوقف میشیم، بدترین و منحوسترین ظلم رو میبینیم، محدوده غیر قابل غفران الهی رو مشاهده میکنیم هنگامی که به شرک میرسیم. منحتترین، آلودترین به تعبیر عنوانی که وجود انسان رو از غفران الهی محروم میکند، و محرومیت از غفران الهی یعنی تمام، یعنی هیچ دیگه، خسران عظیم شرک است عزیزان، هیچ تردیدی در اون نیست. این دو. سومین نکته رو بگم، این کلام حضرت رو میتونیم دیگه جنبندیشو متوجه بشیم. خداوند سبحان وجود انسان رو جوری آفریده است، یعنی ما اعتقادمون اینه، یه اختلاف مبنایی با مسیحیت داریم، که انسان کل مولودن یولد علی الفطره، هر انسانی که متولد میشد از مادر برون میآید، این پاک به دنیا میاد، یعنی فطرت پاکیزه دارد هر انسانی که متولد میشه. در مسیحیت اعتقاد بر اینه که هر انسانی که متولد میشه نجس متولد میشه، ناپاک متولد میشه، به دلیل گناه اول، به دلیل اون ناپاکی که آدم مرتکب شد، به دلیل اون گناه اول فرزندانش هم تاوان اون رو میدهند. بله، خداوند فرزند خودش رو فرستاد برای تطهیر انسان‌ها، برای اینکه کاری بکند این فرزند. فرزند خدا آمد 33 سال ماند قربانی شد که فدیه ی گناه آدم و فرزندان آدم باشد. بالاخره بر پیشانی انسان‌ها موند و حاجت به رفتن یک شنبه کلیسا و اعتراف هم هست. یعنی اصل و مبنا در بسیاری از مرام‌ها و مکتب‌ها، عزیزان، تمام این مرام‌ها و نهل‌ها و تفکرات شرقی، تمام اونهایی که سوی هند و غیره میآید، در تمام اینها انسان موجودیه که نجسه. این نجس متولد میشه، انسان پاک متولد نمیشه. مبنا در تفکر الهی و در تفکر اسلامی آن است که کل مولود یولد علی الفطره، انسان فطرتاً پاک به وجود میآید و پای به هستی میگذارد. اما مهم این است که این پاکی را انسان تا زمان، این طهارت را تا زمانی که انسان در روی زمین میماند و اونگاه سیر بعدی خودش را دارد، بتواند حفظ کند. عمده اینه. و هیچ راهی برای حفظ این طهارت فطری نیست مگر فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرك، مگر به برکت و به نور ایمان. این وجود و این فطرت پاکیزه، طاهر، اما حالا میاد عارضاً به شکل عرضی وارد بر این قلب میشه و وارد بر جان انسان میشه. رذالت ها، خباثت ها، نجاست ها. اجازه فرمایید بگم، چون تعبیر تعبیر قرآنی است، انما المشرکون نجس، شرک نجاست در قلب انسان وارد میکنه. عزیزان، رجز، رجس، رجز، تمام این تعابیر یکیه اینها. و رجزه فهجر و چتن بر رجسه من الاوثان، شرک رجزه، رجسه، یعنی پلید میکند، فطرت انسانی را از انسان سلب میکنه و میگیره و انسان رو بدل میکند به چیز دیگری، به موجود دیگری به طور کل. یعنی هنگامی که انسان به ایمان و توحید، خوب دقت بفرمایید، به ایمان و قله ایمان، اوج ایمان چیه؟ توحید. یعنی به جایی میرسد، رهنمون میشود به تفکری علمن و عملا تو زندگیش که لا اله الا الله، به جایی میرسد که لا تعبدوا الا الله، به جایی میرسد که یکی هست و نیست جز او وحده لا اله الا هو، میرسد به وحدانیت خداوند در ذات و صفات، میرسد به استحقاق عبودیت لا اله الا الله. تمام وجود انسان تطهیر میشه عزیزان، اون فطرت خودش رو، اون پاکی و صلابت خودش در وجود انسان نقش میبندند. یعنی انسان از هر غیر خداوندی با توحید، هر عرضی، هر ناپاکی، هر دنسی برون می آید با توحید، با اعتقاد به وحدانیت صفات خداوند. اما از اینجا کار آغاز میشه که وقتی این وحدت، این توحید در مقام نظر و در مقام عمل مخدوش میشه، ملموسترش بگم خدمت دوستان، یعنی وقتی شما موحد میشید به وحدت صفات الهی، حکمت الهی، خلق، تربیت، قدرت، یعنی وقتی معتقد میشید که لا حکیم الا الله، لا خالق الا الله، لا قدیر الا الله، لا لطیف الا الله، لا عزیز الا الله، وقتی به اینجا میرسید که در وجود صفات خداوندی صرفا جاری و حاکم و اطلاق مطلقه دارد و هیچ صاحب صفت و هیچ صاحب وصفی و هیچ صاحب قدرتی و هیچ صاحب بالاتر، بگم وجودی به معنای وجود مستقل، جز خداوند نیست، ما عدم‌هاییم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما، وقتی متوجه میشید که تمام هستی وجودشون وجود ربطیه، یعنی وجود غیر مستقل عرضیست و اون وجود مستقل وجود خداوند و ذات باری تعالی است، تمام هستی دیگه برامون میره چی؟ میره کنار تمام این مظاهر و دیگه نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوز. چه کنم؟ حرف دیگر یاد نداد استادم. وقتی این توحید میاد تو وجود مینشینه میشوید عزیزان و نمیشه جز این هم نیست. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو دل در وجود هیچ انسانی قرار نداده است. یا جان خانه توحید است یا جان خانه شرک است. بقسامون و هیچ راهی برای این تطهیر و زدودن این دنس ها نیست جز ایمان. فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، و خداوند ایمان رو با تمام زیبایی ها و شکوهمندی اون عاملی قرار داد که وجود شما را از شرک و از تبعات و از پیامدهای شرک می شوید، پاکیزه می کند. و به دنبال این تطهیر از شرک وقتی ایمان میاد تو وجود چی میاد؟ نور می آید. نور می آید، ظلمت می رود. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور میشه، از اون طرف یخرجونهم من النور الى الظلمات میشود. به برکت نور ایمان، به برکت اون هم به خباثت و رسالت شرک و ظلمت. فرمود فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك. من سعی کردم خلاصه این قسمت کلام صدیقه طاهره رو بگم و لا به حق خودش میگم بدون هیچ اغراقی، سه جلسه که نه، سی جلسه فقط بود همین رو گفت. فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك، یک به یک مصداق مصداق بود گفت که در شرک ذات چه نجاستی می آید، در شرک صفات، در شرک افعال، در شرک در عبادت، در شرک در اطاعت، و نقطه مقابل چه تطهیری میاد تو وجود انسان. اینو میشه به سی جلسه گفت و بازگو کرد. و الصلاه تنزیها لكم عن الكبر، و خداوند و الصلاه تنزیهن لکم عن الکبر، و خداوند نماز را اگر جعل کرد و قرار داد بر شما مقرر فرمود، عامل آن این است که تنزیهن شما را منزه کند، شما را پیراسته کند. خوب دقت بفرمایید، تنزیهن شما را منزه کند، پیراسته کند از کبر. باز دقت بفرمایید، در تمام مطالبی که شنیده میشه تا قبل از صدیقه طاهره در مورد نماز، از وجود نازنین نبی مکرم محمد مصطفی و اون که از زبان امیرالمومنین حتی داریم، به این نکته تا کنون تا قبل از این خطبه به این شیوه با این ادبیات اشاره نشده است. یعنی شما نماز رو میبینید، خداوند در قرآن فرمود اقم الصلاة للذکر، نماز برای چه؟ خود قرآن لامش رو میگه چرا؟ لذکری، چون انسان ها چیزی که شما را عجیب زمین گیر میکند و به دورتون میکنند از تمام درکه های قفلته. این قفلت هاست که کشنده برای انسان. عزیزان، قفلت از خود، قفلت از خدا، قفلت از مسیر، قفلت از خلق، قفلت از انعام الهی. این قفلاته که وجود انسان رو میمیراند، محوش میکند انسان. لذا ما نیاز داریم به آن به آن تذکر. و هیچ عاملی مانند نماز مذکر نیست. اقم الصلاة للذکر، بالاخره می ایستید لابلای این اعمال شبانه روز و رفتارها، یه مرتبه خود میایم جهتمون رو تعیین میکنیم، به طرف قبله می ایستید. یه مرتبه خود میاد از این قفلات پس سر میزنید همه چیز رو، به خود می آیید، سجود و خضوع و و و و بقیه اعمال نماز رو. یه مذکر عجیب مستمر ریز برای ما نماز. و خب در کنال باز میگید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، این آثار اجتماعی، این آثار اخلاقی نماز. اما به این شیوه، این تعبیر، به تعبیر بنده عرض میکنم، ابداع صدیقه طاهره است. این رازی که در اینجا فاطمه میگوید از خود فاطمه السلام الله علیها که خداوند نماز را قرار داد تنزیهن عن الکبر. حالا دقت بفرمایید اینجا فرق بین آدم و ابلیس چیست؟ خضوع و کبر، تواضع و کبر. اگه یک کلمه بخواید بگید چرا آدم آدم است و ابلیس ابلیس است، در همین یک کلمه میتونید بگید. چرا ابلیس ابلیس شد؟ هنگامی که گفتن اسجدو سجده نکرد، بعد گفت انا خیرون من. من چرا سجده کنم؟ ما کجا اون کجا؟ من نمیتوانم کسی را برتر از خودم قبول کنم. دلیلی نداره من به این سجده کنم. من بالاترم. این از کجا ریشه گرفت؟ گفت انا، یعنی اسم این کبر دیگه، ابا و استکبر. بعد به دنبال استکبار چی میاد؟ و کان من الکافرین، کفر میاد دیگه. حالا این کبر از کجا بود؟ چون من استدعا میکنم، خوب دقت بفرمایید، اینا در مباحث اخلاق گفتیم، اما دقت بفرمایید، چون ابلیس داشته‌ها و موجودی خودش رو دید، کاستی‌های خودش را ندید، موجودی و داشته‌های دیگران را ندید، کاستی‌ها و ضعف اونها را دید. این ضابطه‌ای که من به شما میدم. میخواین ببخشید اینطور عرض میکنم عزیزان، میخواید ببینید چقدر کبر دارید یا ندارید، همین رو منطبق کنید بر خودتون. یعنی ببینیم ما بیشتر داشته‌ها، توانمندی‌ها، فرصت‌های خودمون رو می‌بینیم یا ضعف‌ها و کاستی‌های خودمون رو می‌بینیم؟ اصلا می‌بینیم اون‌ها رو یا نمی‌بینیم؟ اگه می‌بینیم چقدر می‌بینیم؟ انسانی که توانمندی‌های خودش رو و داشته‌های خودش و محاسن خودش رو می‌بیند و ضعف‌ها و نقاط آسیب خودش رو، کاستی‌های خودش رو نمی‌بیند، قطعاً سید صیاد بزرگی به نام کبر است و در دام ابلیس گرفتار آمد. از اون طرف انسان وقتی چنین حالتی رو پیدا میکنه، قطعا مبتلای به این میشه. وقتی که انسان محاسن خودش رو درشت میبیند، دیگه حسن دیگران در نظرش خرد است، و هنگامی که عیوب خودش رو کوچک میبیند، عیوب دیگران در نظرش بزرگ می آید. این یه معادله عجیبیه، نسبت مستقیم، تناسب مستقیم، یه چنین حالتی وجود داره در وجود انسان. این مقوله کبر است. کبر یعنی همین، یعنی این حالتی که انسان دیگه داشته ها، توانمندی ها حول محور خود جمع میشه، محور خود انسان، و این چنین حالتی که مراحل اون رو دیگه خودبینی است، خودخواهی است، خودپرستی است، خودبرتری است، همینطور میره میره، انتها نداره. یه چنین حالتی، نتیجه یه چنین ویژگی در وجود انسان اینه که آدمی در پیشگاه پروردگار، یعنی وقتی که انسان مملو و از خودش میشه به چنین حالتی، در وجود چنین انسانی جا برای خدا وجود ندارد و جا برای خلق هم وجود ندارد. این انسان نمیتونه فصل مشترک درستی با بندگان خدا داشته باشه، با همسرش داشته باشه، با فرزندانش داشته باشه، با کس و کارش داشته باشه. چنین انسانی دیگه نمیتواند. این انسان ابلیس به چنین ویژگی مبتلا میشود، یعنی کبر موجب میشه نمیبیند علم آدم را، میبیند جسم آدم را، خاک آدم را، میبیند نار و نور خودش را، نمیبیند جهل خودش رو در اون موضوعاتی که آدم علم به اون دارد. نتیجه این معادله همین میشه که مشاهده میفرمایید. نتیجه میشه ابا و استکبر و کان من الکافرین و تمام است. بعد شما میگید علت این رو میفهمیم که چرا. توفیقی بود من اخیراً دیگه، خب 16 17 سال شده بود و سالها قبل خطبه قاصعه رو گفته بودیم و اینو در اصفهان شروع کردم، بحث خطبه قاصعه نهج البلاغه رو. میدونید طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است و موضوع اون محوریت شیطان و کبره، که امیرالمومنین باز عجیبه این خطبه، عجیبه این خطبه. یعنی واقعا میتونم بگم که امیرالمومنین اصلا همیشه سخنان امام چنین حالتی داره، قوقا میکنه امام، اصلا میدوزد زمین و آسمان رو به هم امیرالمومنین در بررسی های و هوای ابلیس و حالات درونی انسان و کبر انسانی که اصلا از کجا در میاره. اصلا تمام عرض به خدمتون احکام رو امام، دستورات رو بررسی میکنند و به نوعی ارتباط به کبر میدن اینا رو حضرت، تمام آفات رو ارتباط به کبر میدن لغزش های انسان رو ارتباط به کبر میدن، اخلاقی، اجتماعی، در تمام این حوزه ها. وجود مبارک صدیقه طاهره فرمود، حالا دقت بفرمایید، و الصلات تنزیها لکم عن الکبر. بزرگترین آفت وجودی انسان تا کوی ابلیس ما را میبرد، کبر. کبر عامل جدایی از حق. ادعونی استجب لکم. دست را بلند کنید، نیازتان را ابراز کنید، من پر میکنم. اما ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی. چی فرمود؟ اونها که استکبار از عبادت من دارن، یعنی از خواندن من، یعنی در قبال ذات باری تعالی، این کبره که سيدخلون جهنم داخلین، به ذلت و خفت به جهنم میبرد انسان رو. این کبره، کبر در قبال خلق هم که میدانیم دیگه مشخص است. نگاه میکنن این فرعون یه نگاهی به موسی میکند، یه نگاهی به هارون میکند، این ابوجهل یه نگاهی به پیامبر میکند. انؤمن لبشرین مثلنا؟ آیا به یه بشری مثل خودمون ایمان بیاوریم؟ آیا یه بشری مثل خودمون رو قبول کنیم؟ یعنی هر کجا که میبینید رد پای شوم کبر رو در هر کفر و الحاد و فسق و فجوری عزیزان میبینید. حتی من میخوام بگم تو مسائل خرد، تو مسائل جزئی تر نگاه کنید. اگر یه کسی نسبت به شما تجاسری میکند، توهینی میکند، بدی میکند، شک نکنید ریشش کبره. یعنی خودش از شما اول یه سرگردن بالاتر میدونه، بعد این حق رو به خودش میده که به شما ناسزا بگه، به حقوق شما پا بگذارد. اگر میبینید تو جامعه کسی خلاف قانون عمل میکنه، خودش رو برتر از قانون میبینه که خلاف قانون عمل میکنه. یعنی ریشه تخلف از قانون چیه؟ کبر. چی بگم من به شما؟ هر چه هست در کبر است عزیزان. چه باید کرد در قبال این کبر؟ الله اکبر. این رذیله‌ای که اینقدر با ما همراه است و اینقدر تهدید جدی داره، خداوند باید فکر اساسی برای اون، برای انسان‌ها بکنه. و هیچ فکری اساسی تر از نماز نیست. و صلات تنزیها لکم من الکبر. مثل اینکه خداوند این صلات را و این نماز را که بر وجود نازنین خاتم النبیین محمد مصطفی فرموده است و مقرر بر امت کرده، از مهمترین کارایی های نماز هدف گرفتن همین کبر است که شاخ کبر را می شکند. یعنی مهمترین چرایی در باب نماز رو صدیقه طاهره گرفتن خود انسان از انسان میداند، زدودن این کبر میدونه، بعد تمام میشه. تمام دریچه های ایمان و انسان دوستی و تعالی و رشد و کمال از مسیر و از شاهراه نماز به روی انسان زدوده میشه. حالا ملموسش کنی، حقیقتا این است عزیزان. یعنی انسانی که چنین خویی و چنین رفتاری رو پیش میگیرد، حقیقتا از همون لحظه ای که شما میایید میشویید این دست رو و این رو رو برای مقدمات نماز، حاضر میشید خیلی از آلودگی ها رو از وجود خودتون بشویید، به کناری بزنید. یعنی هنگامی که نگاه میکنید عقب از صلات لدلوک شمس لا غسق اللیل، وقت زمان شد نشد، دارید خودتون رو منطبقه به زمان میکنید و یه عملی را منطبقه بر محور خودتون، خودتون بذارید تو محور زمان. یعنی خودتون رو تسلیم میکنید برای قاعده و ضابطه زمان، دارید از خود بیرون میاید کم کم. شستید و زمان رو دیدید و وقتی یک کسی دلیلی برای انجام کاری ندارد و اون کبر خودش رو میخواد انجام بده، میگه چرا این کار انجام دادم؟ میگه دلم میخواد، هر طرف دلم میخواد میرم. میگه نه، یک جهت رو فقط میتونه انتخاب کنی، فولو وجوهکم، فقط وجهت رو باید به طرف کجا قرار بدی؟ کعبه. از خودت، از دیگران آری و روی را به سوی کعبه قرار بده و جهتت رو به اون توجه کن. حالا بیست، حالا میگن بیست، بگو چشم میستی. بر زبان جاری میاری، زیباترین و عالیترین از کار ممکن، یه دور عقاید کامل رو، یه دور فلسفه وجود رو، یه دور تمام این رازهای این چنینی آفرینش رو در سوره حمد میگویی که لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. نماز جز به فاتحة الكتاب شکل نمیگیره، جز با سوره حمد نماز نداریم ما. نماز بدون حمد وجود نداره در اسلام. بیا بگو. گفتی مطالبت رو، آماده شدی که بیستی در پیشگاه خداوند تسلیم، گوش به فرمان، دو گوشم بر آواز اوست. اما احساس میکنی که نه، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم، من کیم که بیستم بگم ای که نعبد و یا که نستعین اهدنا الصراط المستقیم، من کیم که یه حرفا رو بزنم. از شرم از خود بیرون میای، دوتا میشی، تا میخوره وجود انسان، خم میشه. سبحان سبحان، شروع میکنید به تعظیم، شروع میکنید به تسبیح عظمت، سبحان ربی العظیم و بحمده، میاید تسبیح و عظمت خداوند رو مطرح میکنیم. باز هم احساس میکنیم هنوز از وجود ما مانده است. دیگه چاره‌ای نیست جز این که به وجه کلباقی بعد فناع کل شی بیفکنیم خودمون رو بر خاک، خاکساری خودمون و نیستی خودمون رو، برون آمدن از انا و خود رو کاملا در پیشگاه حضرتش نشان بدهیم. گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. وقتی این رکوع به سجود منتهی شد، وقتی سر رو از سجده برمیداری، دیگه این تو نیستی که سر رو از سجده برمیداری، دیگه اون جلوه خدا و عنایت خدا و تجلی جمال الهی است که تو رو اجازه برگشتن میده دوباره. یعنی خودت رو گذاشتی، حالا با عنایت الهی از سجده برخاستی و شاخ کبر رو میشکنه. تنزیهن نکم انل که عرض کردم کسی این رو قبل از فاطمه نفرموده است، بعد از ایشان چرا الان میگم خدمتتون؟ خاطرتون هست این؟ چون دیگه نزدیک بوده دوستان خاطرشون هست، این زمانی من خودم عرض میکردم در اون وقت. یه وقتی عذرخواهی میکنم که این مثال رو میزنم، اما برای که خوب عینیت تو ذهن دوستان بیاید و بمانت بازگو میکنم. بالاخره تو روزنامه ها خوندید و 15 سال قبل بود، 18 سال قبل بود که در قوچان به یه خانم معلمی در مسیر آمده شده به کلاس تعرض شد، در یه مسیر روستایی تعرض شد و اون متعرض و متجاوز کشت این خانم معلم رو و جنازه رو هم شبه مسله کردن، با سنگ انداخت از روش رد شدن با ماشین، یک کار عجیب. خیلی دیگه قوقا به پا کرد و فرهنگی های قوچان دست کشیدند و کلاس نرفتند و قوه قضایی هم شدید وارد عمل شد، نیروی انتظامی شدید وارد عمل شد، به هفته نکشید گرفتن قاتل رو. یه جوان گردن اینطور کشتیگی گوشاپر، توانمند 24-5 ساله، گرفتنش. حکمم صادر شد، اعدام تمام. دیگه طبیعی بود دیگه. اون شب پایانی که فردا شاد صبحش به دار آویخته شد در زندان مرکزی قوچان، اعترافاتش رو بازگو میکرد و مطالبش رو. یکی از حرفاش این بود که خاک بر فرق من، خاک بر سر من که 24-5 سال خدا به من عمر داد، یک بار ولو این پیشانی را بر خاک نگذاردن و یک سجده برای خدا انجام ندادن. عزیز من، وقتی این پیشانی در قبال خداوند به خاک گذاشته میشه و وقتی انسان میگذاره خودش رو و متصل به خاک میکنه خودش رو، این انانیت رو، این تجاوز و تجاسر رو از وجود خودش، این تکبر و کبر رو برون میبرد، خارج میکند. میشه و صلات تنزیهن لکم عن الکبر، و صلات تنزیهن من الکبر، میشه تنزیه هست. وقتی شما میای با تمام جایگاه و موقعیتی، اعلم العلمای دیگه، نمیدونم پست دکتری داری، پروفسور فلان جایی، نمیدونم امین التجار رو، نمیدونم بالاترین موقعیت اقتصادی رو داری، بالاترین مقتدر اجرایی و سیاسی رو داری، وقتی میای تو این صف میستی، زانو به زانو کنار این بنده خدا میستی و مینشینی، با
او بلند میشی، با او خم میشی، با او سجده میکنی، با او رکوع میکنی، با او ذکر میگی، با او ذکر میگی تو این صفوفت، بعدم تموم میشه میگی تقبل الله، میشکند شاخ کبرت رو. یعنی میفهمی در یه ردیف بیشتر نیستی، یعنی میفهمی درویش و غنی بنده این خاک درند، آنان که غنی ترند محتاج ترند. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. چه میگوید زهرای من بعد از فاطمه صدیقه؟ بله، ما این مطلب رو داریم. خب چه مناسب است و چه خوش جایی نشستیم و این حدیث رو میخونم خدمت دوستان عزیز. شما وقتی نام بضعت الرسول صدیقه طاهره میاد، بعد یادتون میاد شما مشهدی ها و خراسانی ها از این حدیث نبوی که پیامبر چی فرمودن؟ ستدفنو بضعت منی به عرض خراسان. یعنی در کنار نام صدیقه طاهره نام وجود مبارک علی ابن موسی براتون میاد. حالا من این حدیث رو از وجود مبارک از رضا میخونم براتون. حالا این کیه؟ حضرت رضا 203 هم دیگه. بله، صدیقه طاهره اون روز یکی دو هفته بعد از به تعبیر ما، مثلا حالا مدت کوتاهی بعد از رحلت پیامبر داره میگه. یعنی 190 سال قبل از حضرت رضا داره میفرماید صدیقه طاهره. بعد حضرت رضا اینطور دارن میگن، میفهمن روایت در ملایاز رولفقی فعلل و شرای ان علت الصلاح، علت نماز اینه که انها اقرارون به ربوبیه لله عز و جل. اینه که لب باز کنی اقرار کنی، با نماز داری اقرار میکنی به ربوبیت پروردگارت. و خلع الانداد، داری هر ند و هر شریک و غیره رو به کناری میزنی. و قیامون بین ید الجبار جل جلاله، و حاضر میشی کاملا متوازانه میستی در پیشگاه پروردگار به ذل و المسکنه و الخضوع و الاعتراف، با تواضع با خشوع با مسکنت و با نیاز و خم شدن و راست شدن و تسلیم و تکبیر و طلب و ول اقاله من از ذنوب. اقاله رو دوستان بازاری میدونید یعنی چی؟ یعنی جنس فروخته شده پس گرفته میشود، میشه اقاله. خداوند اقاله میکنه گناهت رو با نماز، پس میگیره گناهت رو، طاعتت رو قبول میکنه. و وضع الجبهه للارض کل یوم، این که هر روز این پیشانی رو به خاک میگذاری، اعظاما لله عز و جل، عظمت خداوند را میرسانی و کوچیکی خودت رو میرسانی. و ان یکون ذاکرن لله غیر ناس ولا بتر، متذکری متوجهی، قرون و کبر و بتر نداری. و یکون خاشعن متذللن راقبن طالبن لزیادت فدین فدنیا، با نهایت خضوع و خشوع و تواضع و ادب و ذلت حاجتمندی خودت رو به استفاده و استزاده از خداوند در دنیا و آخرت میرسانی. مع ما فیه من الایجاب و المداومه علی ذکر الله، بعد اون غفلت ها رو میفهمند دیگه، این میشه ذکر مستمر و دوام فل اتصال به خدمتک. باللیل و النهار لعل ینسی العبد سیده و مدبره و خالقه، آقای خودت، مدبر خودت، خالق خودت دیگه فراموش نمیکنی. که بعد فیبتر، اگر فراموش کنی باز کبر میگیردت، غرور میگیردت. و یتقا، طغیان میکنی. و یکون فی ذکره لربه و قیامه بین یده زجرن له عن المعاصی و مانعن عن الفساد، و این دیگه تو را از معاصی و فساد و چه و چه دور میکنند. یعنی کل این حدیث رو که نگاه میکنی، معذرت رو چی تاکید از همه بیشتر میکنند؟ رو نماز. همین نکته که نماز از بتر، از کبر میگیرد، خشوع، تواضع، ذلت و مسکنت رو در پیشگاه خداوند و خود رها شدن رو، خالی شدن از خود و مملو و پر شدن از جلال و جمال خداوند رو نماز به انسان چنین منتقل می کند و بازگو می کند. فرمود و صلاته تنزیهن لکم عن الکبر. من یه جمله کوتاه دیگه شو میگم، از این 18 تا دو تا گفتیم، سومیش هم بگیم تا انشاءالله. و زکات تزکیتن لنفس و نماعن فررزق. و خداوند زکات را لازم فرموده است. کلمه این زکاتی که اینجا صدیقه طاهره می فرماید، همون زکاتی است که تو قرآن داریم، نه زکات توزیع المسائل. یعنی همون زکاتی است که کنار چی میاد تو قرآن؟ همیشه نماز. اون زکاتی که کنار قرآن، کنار نماز در قرآن میآید، گاو و شتر و گوسفند و چشمش و خرما نیست. عرض به خدمتون این انعام ثلاثه، غلات اربعه، نقدین به تعبیر فقها نیست، اون نه چیز نیست. تمام موارد و تمام ملازمات اقتصادی انسان مسلمان همه اونها تو چیه؟ تو کلمه زکات است. خمس هم جزء زکات تو قرآن، زکات فقهی هم جزء زکات است. هزینه هایی که شما برای زن و فرزندتون باید به عنوان یه مرد مسلمان صرف کنید جزء زکات است. تمام حقوق لازمه مالی که انسان مسلمان داره در قرآن میشه زکات. حالا تمام انفاقات مستحبتون یعنی زکات. فرمود و زکاته تزکیتن لنفس، و خداوند این زکات را و این پرداخت های مالی را میدونید چرا لازم میکنند؟ برای تزکیه نفستون. یه تعبیر هنرمندانه رو اینجا به کار میبرن، زکای و زکی تزکیتن زکاتن، هر دو مصدر باب تفعیله. صدیقه طاهره هر دو رو به کار میبرن، یکی را در مال یکی را در جان. زکات را در مال، تزکیه را در جان. این اصلا خیلی زیبای کار وجود و مبارکشو. خب عزیزان، یه حدیثیه که همه تون خیلی گاهی قا زیر لبم میخونیم، شکایتم میکنیم، سریم تکان میدیم، گاهی چیزایی رو میبینیم میگید آه عجیب، گرفتار حب دنیا، رأس و کل خطیعت. حب دنیا رأس و کل خطیعت. خب درسته واقعا این حدیث. حالا ما چجور به کار میبریم و میگیم؟ از کجامون میگیم؟ از بر دندان میگیم یا از اعماق وجودمون؟ حب دنیا رأس و کل خطیعت. عزیزان تردیدی نکنید، تو قرآن هم نگاه کنید، هر انحرافی رو که خداوند مطرح میکنه میگه این به نوعی در ارتباط با چیست؟ دلبستگی و وابستگی به و اعرزم من تولا عن ذکرنا و لم یرد الا الحیات الدنیا. کسی که روی گردانده است از ذکر الهی، چرا روی گردانده است؟ به خاطر که روی به دنیا کرده است. یعنی این حب به دنیا، این وابستگی به دنیاست که کار دست انسان میده. لذا باید یه کاری کرد. ما دنیا رو نیاز داریم، اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پایبندیم. بلای زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر از در هست و ار نیست. چه باید بکنیم؟ دستوراتی که در شریعت داده میشه اینه، یعنی اولا دیدگاه شما رو نسبت به دنیا درست میکنن، دنیا ممر است، مقر نیست، جایگاهش اینه، ابزار هدف نیست. بعد راهکارهایی که داده میشه، یه دستوراتی داده میشه که این حالت رو به شما بده، شما بتونید زنجیرهای وابستگی به دنیا رو از پاتون چکار کنین؟ ببرید. از مهمترین زنجیرهایی که عزیزان انسان میتواند آزادی رو بکشه، نفسش رو از زیر پرس در بیاره و بعد رشد بده. تزکیه یعنی چی؟ یعنی رشد نفس، آزادی نفس، شکوفایی نفس، گذشت اقتصادی و مالی. گذشت مالی است. اینی که انسان بتونه از مال زنجیر رو باز کند، پای نفس رو باز میکنه عزیزان، به انسان به رشد میآید، به کمال میآید. هیچ شکی در این جهت نیست، از مهمترین عوامل برای رشد جان و وجود انسان اینه که انسان شهامت این رو داشته باشه که از مال هر که از پل بگذره خندان بود. این که بتونه. باز هم با پوزش عرض میکنم، میبینید خیلی ها که تدین دارن، حالا باشون یک معامله بکنید، یک ارتباط مالی باشون پیدا کنید، گرفتارن به خدا، عجیب گرفتارن. بذار 40 سال 50 سال 60 سال هم همون جایی که هستن همیشه چی هن؟ در جا میزنن، هیچ رشدی تو وجودشون نمیبینید، به ضعف بزرگ دارن، نمیتونن دل بکنن، نمیتونن بگذارند و بگذرند. توجه دارید؟ بند بکسل باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. باید این زنجیرها رو باز کرد. اگر زنجیرها رو انسان باز کنه، وقتی عرض به خدمتون در مدرسه، خدای رحمت کند همه عالمان، فقیهان، استادان، شهیدان، امام شهیدان، اقداران، والدین، جمع حاضر رو، اساتیدمون رو خداوند همشون رو بر خانه گسترده صدیقه طاهره میهمان بفرماید. خدمت حضرت استاد از علامه در نشسته بودیم، دفتر در مکان نشسته بودیم، از درب ورودی مدرسه دیدم یه مردی وارد شد، دستش رو به دیوار گرفته، کورمال کورمال داره میاد. یعنی بینایی شاید 5% مثلا نداشت بینایی. خب قیافه و وضعم اومد و اومد و از پله هم داره ورودی مدرسه، به زحمت اومد و دستش گرفت به نرده و فلان اینا. یکی از آقایون رفت کمک، گفت آقای فلانی هستن، از استاد رو گفت، از آیت الله هستن. آمد و وارد شد و خم شد، دست آقا رو بوسید و نشست رو صندلی و هیچ بدون حرفی دست برد تو جیبش، یک دستمالی، دستمالی از دی در آورد و یه باز کرد و چشمش هم درست نمی‌بید، آورد جلو چشمش و اینا رو نگاه کرد و گذاشت خدمت آقا. بفرمایید اینا. من دستا رو نگاه کردم، دیدم پر از پینه، سر انگشتا پر پینه، رد گزنه، نمیدونم قالی بافی، همه رو دستا پره، همه مشخص وضع روز. و گفت آقا این حساب سال منه و این خدمت شما. خدا میدونه واقعا حس میشد که این کاملا نیاز به این که باید مساعدت بهش بشه. آقا این حساب منه، امروز روز حساب من، خودم رسوندم اسم روستاش از کجا فلان، اون طرف یک شهرستانی، حالا نمیخوام اسم ببرم، من خودم از دیشب راه افتادم خودم رسوندم که امروز ظهر که مؤذن میگه اشهد ان لا اله الا الله حق خدا و خلق به گردنم نباشه نمونه. آقا داد، من دیدم مرحوم استاد عشق از گوشه چشمش هم تو داره میریزه، این رو نگاهش میکنه، داره نگاهش میکنه، داد به زور باد مجدد دست آقا رو گرفت، بوسید رو چشمش گذاشت، همین چای مل بفرمایید، خیلی متشکرم. بلند شد از در کورمال کورمال رفت بیرون، رفت بیرون، دیدم آقا حال عجیبی دارم. در خیلی مهمه که انسان به این آزادی ها برسه، به این آزادی ها برسه. فرمود و زکات تزکیه لنفس، و این مسائل مالی آزاد میکنه نفس انسان رو، رشد میده به انسان، طعم آزادی رو انسان میچشه در این زندگی، و در این حال نما انف رزق، و خداوند رزق انسان را هم به برکت این آزادی و بی‌تعلقی رشد میدهد و نما او وسعت میدهد. و صیامه تثبیتن للاخلاص، فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك و الصلاة تنزیها عن الكبر و الزکاة تزکیتا للنفس و نماعا فی الرزق. سه نکته را از زبان وجود نازنین صدیقه طاهره توفیقی شد که در این نوبت باز کنیم ان شاء الله. فردا ادامه این مقوله را خدمت دوستان عزیز پیگیری خواهیم کرد. پروردگار را به عظمت صدیقه طاهره دلهامون بیش از بیش به مقام فاطمی منور و مزین و عارف بگردان، دستمون را از دامن پربار و پرمهر او در دنیا و آخرت کوتاه مگردان.